چهاره است در ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نخستین روز از آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند، بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران در شبانه روز گذشته 431 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور درگذشتند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز شنبه امروز شمار درگذشتگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 44327 تن افزایش یافته است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان کشور افزود که از روز جمعه تا ظهر شنبه اول آذر 12931 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بدین ترتیب بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت کل موارد کرونا در کشور شامل مبتلایان، درگذشتگان و بهبودیافتگان به 841308 مورد رسیده است. منابع پزشکی و مستقل در کشور همواره آمار رسمی مبتلایان و نیز درگذشتگان کرونا را رد و آن را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می کنند. در همین حال سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا امروز از بهبود وضعیت بیش از 40 شهر که از 5 آبان در آنها قوانین محدود کننده به اجرا در آمده اطلاع داده است. علیرضا رئیسی گفت که از 43 شهر تحت قرنطینه تا کنون 41 شهر روند نزولی گسترش ویروس کرونا را آغاز کردند. مقامات دولت ترکیه برای 101 نفر از جمله برخی وکلا و پزشکان به دلیل آنچه که ارتباط احتمالی با تروریسم خوانده شد دستور بازداشت صادر کردند. به گزارش رویترز به نقل از یک منبع امنیتی، مقامات ترکیه این عملیات را از جنوب شرقی استان دیاربکر آغاز کردند. نیروهای امنیتی ترکیه در 4 شهر و مجموعاً 106 آدرس مسکونی به جستجوی مظنونان پرداختند. بنا به همین گزارش در حال حاضر 74 فرد مظنون در این ارتباط بازداشت شدند. گفته می شود مظنونان با کنگره جامعه دموکراتیک که دولت ترکیه آن را به عنوان بازوی حزب کارگران کردستان پکاکا تعریف می کند مرتبط بودند. خبرگزاری دولتی ترکیه مدعی است که از منازل افراد بازداشتی مقادیری اسلحه، اسناد و مدارک دیجیتالی هم به دست آمده است. به گزارش وزارت امور داخلی افغانستان، بر اساس شلیک 23 راکت به شهر کابل در روز شنبه امروز دست کم 8 تن کشته و 31 تن زخمی شدند. این گزارش می افزاید که آمار کشته و زخمی های حملات امروز راکتی ممکن است در ساعت آتی افزایش یابد. این در حالی است که سفارت ایران در کابل هم اعلام کرده که یکی از راکت ها صبح امروز در محوطه آن سفارتخانه فرود آمده است. بر اساس این گزارش که در صفحه توییتر سفارت جمهوری اسلامی منتشر شده، ساختمان اصلی سفارت، تأسیسات و شیشه های ساختمان هدف اصابت ترکش ها قرار گرفتند. با این حال هیچ تلفات جانی برای کارمندان سفارت گزارش نشده است.
ممنون بکتاش. بکتاش خمسه پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در پی آغاز تعطیلات به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، دولت و مجلس ایران هر دو مدعی شدند که کمک‌هایی به اقشار کم درآمد کشور اختصاص می‌یابد. به این موضوع می‌پردازیم.
ببینید، دولت شفافیت این رو نداره که اعلام بکنه دقیقاً منبعی که می‌خواد این کمک‌های مالی و یارانه‌ای رو به مردم پرداخت کنه کجاست.
گفتگوی ویژه‌ای داریم با مادر ابوالفضل شهبازی، یکی از بازداشتی‌های اعتراضات آبان 98.
ابوالفضل سپتمبر تمام مشکل زندگی افتاد رو دوش خودم و این پسرم که رفت. الان اینم رفت، من همینجوری نمیدونم چیکار کنم.
و به برگزاری اجلاس گروه 20 و بحران‌های اقتصاد جهانی می‌پردازیم.
صندوق بین‌المللی پول میگه که در سال جاری 2020 رشد اقتصادی جهانی منهای 5 تا منهای 6 خواهد بود.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با ادامه روند افزایشی شمار مرگ و میرها و همچنین تعداد مبتلایان در ایران، محدودیت‌های جدیدی در سراسر کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس از امروز اول آذر ماه محدودیت‌هایی در شهرهایی که وضعیت آنها قرمز، نارنجی و زرد اعلام شده آغاز خواهد شد. همراه هستیم با سپیده بهکام. سپیده، چه خبر تازه‌ای داری برامون؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. آمارها رو بکتاش گفت در خبرها. 431 کشته و 12931 بیمار جدید مبتلا به کووید 19. اما از امروز محدودیت‌های کرونایی در واقع اعمال میشه در مدتی که فعلا 2 هفته اعلام شده. در این مدت همه مشاغل به جز مشاغل گروه 1 که شامل مراکز درمانی، داروخانه ها و مراکزی میشه که در واقع مایحتاج ضروری مردم رو تامین میکنن، تعطیل خواهد بود. در شهرهایی که وضعیت اونها قرمز اعلام شده، تردد خودروها از ساعت 21 تا 4 صبح ممنوع هست و جریمه هایی هم در نظر گرفته میشه. از جمله این که تردد در شهرهایی که وضعیتشون نارنجی هست هر 24 ساعت 500,000 تومان، در شهرهایی که وضعیت اونها قرمز هست 1,000,000 تومان برای هر 24 ساعت در نظر گرفته شده. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، ابراز امیدواری کرده که با این وضعیت شاید بشه گفت که بعد از گذشت 4 تا 5 هفته مرگ و میرها کمتر بشه. اگر موافق باشی صحبت‌های آقای رئیسی رو بشنویم.
از امروز شروع میشه برای 160 شهر قرمز، 208 شهر با وضعیت نارنجی و 80 شهر با وضعیت زرد از امروز شروع خواهد شد و جمعیت که مشمول میشه عنوان شهرهای قرمز بالغ بر 53 میلیون نفر جمعیت هست و به طور کلی حدود 79 میلیون نفر جمعیت در وضعیت‌های هشدار 3، 2 و 1 هستند.
علیرضا رئیسی بود، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا. اما امروز آقای روحانی هم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت کرد و گفت که عامل اصلی انتقال کرونا همین دورهمی‌های خانوادگی هست، مردم باید رعایت بکنن و گفت که اگر همه در این دوران محدودیت‌ها رعایت بکنن شاید مدت محدودیت کم بشه. صحبت‌های آقای روحانی رو هم بشنوید.
همه مون اگر مراعات بکنیم این 2 هفته ممکنه بشه 10 روز، خدای ناکرده اگر مراعات نکنیم ممکنه در این 2 هفته هم ما به نقطه مطلوبمون نرسیم.
آقای روحانی در این حال پروانه گفتش که از امروز بیش از 100,000 تست سریع انجام خواهد شد و به همین دلیل آمار مبتلایان به زودی بالا خواهد رفت به دلیل افزایش تست ها، اما به گفته اون روند مرگ و میرها کاهش پیدا میکنه. اما چیزی که هست این هستش که گزارش ها نشون میده که از آغاز اجرای این محدودیت ها ترافیک سنگین در بیشتر بزرگراهای تهران وجود داشته و همینطور تصاویری منتشر شده از ازدحام مردم در متروها. اما مدیر عامل بهره برداری مترو واکنش نشون داده و گفته که ما بررسی کردیم و دیدیم که اتفاقا امروز متروها خلوت‌تر شده و ممکنه اون تصاویری که منتشر شده مربوط هست به ایستگاه‌های تقاطعی که در واقع افزایش مسافرها تا اونجا زیاد هستش. پروانه،
امروز بحث های زیادی بود در مورد استعفای وزیر معاون وزیر بهداشت که روز گذشته استعفا داد به دلیل اون چیزی که مدیریت غلط بحران خونده آقای ملک زاده. داستان این ماجرا از چه قراره؟
ببین در روزهای گذشته وزیر بهداشت خیلی انتقاد میکرد از وضعیت تحقیقات سلامت و به دنبال اینها روز گذشته رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نامه ای نوشت و با در واقع استعفای خودش رو اعلام کرد و از عملکرد آقای نمکی در مدیریت کرونا هم انتقاد کرد. در این نامه اون نوشت که مدیریت آقای نمکی بسیار غلط و پرنقص بوده و نوشت که عدم مشورت و توجه آقای نمکی به متخصصان و محققان نظام سلامت باعث تلفات زیاد انسانی شده در دوران کرونا. همینطور آقای ملکی اظهارات سعید نمکی در زمینه ساخت واکسن کرونا ایرانی رو غیر علمی و ناشی از شتاب زدگی خوند و گفتش که این واکسن اصلا هنوز در مراحل اولیه هستش و شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید اون شدید، در واقع اشاره به آقای نمکی هستش. در یک بخش دیگری از نامش آقای ملک‌زاده به وزیر بهداشت نوشته که در واقع دفاع و اقدام آقای نمکی در ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان ایران انتقاد کرده و گفته که این اقدام میتونه شبکه بهداشت رو ناپایدار و در دراز مدت تضعیف کنه. همچنین در نامه استعفاش نوشته که سعید نمکی درک درستی از تحقیق و پژوهش و اهمیتش نداره و در 7 سال گذشته تمام فعالیت‌های علمی و پژوهشی محققان علوم پزشکی رو آقای نمکی نادیده گرفته. حالا بعد از اینکه رضا ملک‌زاده در نامه استعفای خودش تاکید کرده به سوء مدیریت سعید نمکی و عامل مرگ هزاران ایرانی خونده اون رو، خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هست آقای ملک‌زاده رو متهم کرده که در جریان انجام مطالعات بالینی اطلاعات ایرانیان رو، در واقع اطلاعات 3000 بیمار ایرانی رو به کشورهایی داده که اگر به نوشته فارس داروی درمان کرونا رو کشف بکنن اون رو در اختیار ایرانی ها قرار نمیدن. یک واکنش دیگه هم مربوط هست به زهره الهیان نایب رئیس فراکسیون طب سنتی در مجلس که استقبال کرده از استعفای آقای ملک‌زاده و گفته که او مواضع تند و غیر عالمانه ای داشته. حالا پروانه سعید نمکی فرید نجفی رو به سرپرستی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب کرده و در حکم او با انتقاد از آقای ملک‌زاده نوشته که عدم اطلاع مجدد، گرفتاری 30 میلیون هموطن و ترویج اندیشه ایمنی دست جمعی از تراوشات معاونت تحقیقات بوده و امیدوار هستش که این به گفته آقای نمکی تراوشات غیر عالمانه در تیم جدید تکرار نشه.
ممنونم سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما دولت و مجلس ایران در حالی از پرداخت کمک‌های بلاعوض و وام‌های 1 میلیونی به اقشار کم درآمد به دنبال همه‌گیری کرونا خبر می‌دهد که بارها از کسری بودجه در کشور نیز خبر داده است. در گفتگو با روشنک آسترکی اقتصاددان ساکن قبرس ابتدا از او درباره منابع پرداخت این کمک‌ها پرسیدم.
دولت شفافیت این رو نداره که اعلام بکنه دقیقاً منبعی که میخواد این کمک‌های مالی و یارانه‌ای رو به مردم پرداخت کنه کجاست، اما قابل پیش‌بینی هست و کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که این مبالغ با استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ پول بدون پشتوانه صورت میگیره که خب یک اقدام بسیار خطرناک برای وضعیتی است که اقتصاد ایران الان باش روبروئه.
مجلس هم مدعی شده که باید دولت ماهانه به 3 که پایین جامعه 12,000 تومان به هر فرد بده و به بقیه 6,000 تومان.
ببینید بله، متاسفانه به دلیل این که الان مشکلات اقتصادی در ایران و وضعیت معیشتی مردم به هر حال خیلی موضوع برجسته هست، خانوارهای بسیار زیادی دچار مشکل هستن و بحران تأمین هزینه زندگی الان صرفا برای اقشار فرودست نیست، بلکه این بحرانی برای اقشار متوسط هم هست به دلیل تورم و گرانی که وجود داره و کاهش ارزش پول ملی.
در نتیجه ما میبینیم که به جای اینکه مسئولین کشور چه در مجلس شورای اسلامی چه در دولت اقداماتی کارآمد انجام بدن که وضعیت مردم بهبود پیدا کنه، این موضوع، این مشکلات معیشتی رو به یک ابزاری برای رقابت با همدیگه و یا حتی تخریب همدیگه به کار میگیرن و به همین دلیل هست که میبینیم طرح‌های موازی مثل همین طرح کمک‌های در واقع معیشتی به مردم از طرف نهادهای مختلف میاد و بعد در نهایت هم هیچ کدوم کارشناسی شده نیست. یعنی متوجه آدم نمیشه که مبنای کارشناسی مجلس برای کمک به 60 میلیون نفر از جمعیت ایران چه بوده یا مبنای این کمک 10 میلیون خانوار. یعنی مشخص نیست که دقیقاً مبنای این انتخاب‌ها چیه و این ارقام رو اینها از کجا میارن و واقعاً موضوع سیاسی هست به جای اینکه درد کمک به مردم بین مسئولان وجود داشته باشه.
با فرض اینکه این مبالغی که اعلام شد پرداخت بشه به اقشار کم درآمد و طبقات ضعیف جامعه، چقدر اصلا میتونه با وجود تورمی که وجود داره و مشکلات اقتصادی و بیکاری که وجود داره اصلا مشکلات این قشر رو کم کنه؟
واقعیتش اینه که این مبلغ نمیتونه کمک کنه به بهبود وضعیت معیشتی مردم به دلیل اینکه الان سرعتی که تورم مواد غذایی به ویژه در ایران داشته طی ماه‌های گذشته از ابتدای تابستان تا الان رو اگر بررسی کنیم متوجه میشیم که سرعت رشد اون قیمت‌ها طوری هست که حتی اگر از آخر آذر ماه این کمک یارانه دولت پرداخت بشه، باز محاسبات خانوارها از ابتدای ماه آذر تا انتهای ماه آذر طوری خواهد بود که کمک نمی‌کنه این مبالغ به اینکه مردم همین سطح خوراکی که در ابتدای آذر میتونن داشته باشن رو در پایان آذر با وجود این کمک داشته باشن. و این اقدام از طرف دیگه خودش تورمزا هست، چون کمک نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و بعد اون رو وارد چرخه اقتصاد کردن از این طریق خودش یک اقدام تورمزا هست و اینجور حرکات پوپولیستی کمک به مردم نمیکنه. تنها کاری که میکنه یک مقدار جای مانور ایجاد میکنه برای دولت که بتونه یا مجلس که بگن ما از معیشت مردم حمایت کردیم، در حالی که کمک ها باید در جهتی باشه که ارزش پول ملی افزایش پیدا بکنه یا سطح ارزش واقعی درآمد خانوارها افزایش پیدا بکنه که متاسفانه این اقدامات صورت نمیگیره.
روشنک آسترکی درباره یارانه‌های دولت و پیامدهای آن توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
میخوام تشکر کنم از آقای روحانی به خاطر 100 هزار تومان معیشتی که میخواد کمک کنه برای قرنطینه. من 100 هزار تومانم را تقدیم میکنم به آقای روحانی. 50 هزار تومان دیگر روش بذاره یک کیلو گوش بخره حالشو ببره. ما که گوش نخوردیم نازم نمیخوریم.
اگر امکان هست به این دولت مردان ایران بگید شما را به خدا یه خورده گرانی را کمتر کنید. مردم مردن از گرسنگی. یه روغن اومده 90 هزار تومان، ماسک اومده 30 هزار تومان. اینا مهمترین چیزایی که من میدونم. شما شعار میگی که ما این داریم اون داریم لغت داریم شدید داریم، یعنی چی؟ هیچی نداریم، هیچی نداریم. شما را به خدا دروغ نگید. به نظر من تسلیم مذاکرات بشید و بیایید برجام اجرا کنید، انشاءالله که موفق میشید.
جناب آقای صدیقی، بازم رفتی رو منبر و چرند و پرند تحویل مردم دادی. بترس، جهل خود شمایی، نفوذی خود شمایی، بدذات خود شمایی. مشکل تمام این بدبختی های مردم و فقر مردم شما آخوندها هستید. با کمال پررویی و وقاحت میری رو منبر و این حرفا رو میزنی. من فردای خوبی برای شماها نمیبینم.
این حکومتی که ادعا میکنه حکومت مستضعفان و حکومت نمیدونم آدمای فقیر و بیپوله، چطور دلشون میاد یک آلونکی که دو تا زن بی سرپرست با 5 تا بچهشون توش زندگی کردن اینا بیان و خراب بکنن؟ اصلا حکومتی چی؟ اون مردانی که دست به همچی کاری میزنن که مامور شهرداری هستن، آیا وجدان ندارن؟ اینا چجور انسانهایی هستن که میان یه همچین بلایی رو به سر دو تا زن با 5 تا بچه میارن فقط به خاطر اینکه تو زمین کسی دیگه یه آلونک زدن دارن زندگی میکنن؟ به جای خراب کردن خونهشون اول یه آپارتمان بهشون بدین، بعد بیاین بزنین خونهشون رو خراب کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجلاس دو روزه ثروتمندترین کشورهای جهان موسوم به G20 یا گروه 20 از امروز شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی به صورت مجازی آغاز به کار کرده است. در این اجلاس قرار است رهبران 20 کشور عضو در مورد مسائل اضطراری جهانی از جمله پیامدهای همه‌گیری کرونا، تلاش برای اقتصاد جهانی، تغییرات اقلیمی و نابرابری گفتگو کنند. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولی‌زاده.
اجلاس جی 20 یا گروه 20 که کشورهای عضو آن حدود 85% از تولید اقتصاد جهان و 3/4 تجارت بین المللی را به خود اختصاص دادند، امسال دیگر صحنه عبور رهبران این کشورها از روی فرش قرمز و دیدار و عکس‌های یادگاری نیست. ویروس کرونا نه تنها شکل برگزاری اجلاس گروه 20 را تغییر داده، بلکه به یکی از موضوع‌های اصلی بحث در این اجلاس هم تبدیل شده است. به نوشته وبسایت اختصاصی اجلاس گروه 20، قرار است رهبران کشورهای عضو درباره پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا و گام‌هایی برای احیای اقتصاد جهانی گفتگو کنند. تغییرات آب و هوایی و تلاش برای کاهش نابرابری فزاینده هم از جمله دیگر موضوعات اجلاس گروه 20 است. خبرگزاری فرانسه نوشته است بنا به گفته برگزار کنندگان اجلاس گروه 20، کشورهای عضو بیش از 21 میلیارد دلار به مبارزه با همه‌گیری کرونا و تولید و توزیع واکسن اختصاص داده و 11 تریلیون دلار نیز برای حفاظت از اقتصاد جهانی ویروس زده تزریق خواهند کرد. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید انتظار نمی‌رود بسته‌های مالی گروه 20 پاسخی یکسان در سطح جهانی به مهار بیماری کووید 19 بدهد و این کشورها بیشتر روی تأمین نیازهای خود تمرکز کردند. انتظار می‌رود رهبران کشورهایی از جمله روسیه، چین و آلمان در این اجلاس که به صورت مجازی برگزار می‌شود سخنرانی کنند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیست که به عربستان سفر کرده است، در اجلاس گروه 20 حضور خواهد داشت. همزمان با برگزاری اجلاس گروه 20 به میزبانی عربستان سعودی، بسیاری از رسانه‌ها موضوع حقوق بشر، حضور عربستان در جنگ یمن و نقش مقام‌های عالی رتبه سعودی در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار را برجسته کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است شهرداران نیویورک و لندن با اشاره به سرکوب عربستان سعودی علیه فعالان حقوق بشر و جنگ در یمن از شرکت در نشست حاشیه‌ای مربوط به گروه 20 در مورد توسعه شهری خودداری کردند. اعضای کنگره ایالات متحده نیز از دولت دونالد ترامپ خواستند از این اجلاس خارج شود و اعضای پارلمان اروپا نیز درخواست مشابهی را از رهبران اتحادیه اروپا مطرح کردند. بنا به محاسبه آکسفام، بزرگترین نهاد امدادرسانی جهانی برای ریشه‌کنی فقر و بی‌عدالتی، از زمان درگیر شدن عربستان سعودی در جنگ یمن، ارزش مجموع سلاح‌هایی که کشورهای جی 20 به سعودی‌ها فروختند 3 برابر مبلغی است که آنها برای کمک به آکسفام هزینه کردند. اجلاس گروه 20 نخستین بار سال 1999 و به دنبال بحران مالی 1997 آسیا در برلین برگزار شد و هر ساله یکی از کشورهای عضو میزبان برگزاری آن می شود.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. اما ساعتی پیش کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دونالد ترامپ هم به صورت مجازی در اجلاس گروه 20 شرکت خواهد کرد. در همین زمینه در گفتگو با فریدون خاون، اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره اهمیت برگزاری این اجلاس در عربستان پرسیدم.
به هر حال عربستان سعودی نقش بسیار بزرگی در بازار جهانی نفت ایفا می‌کنه و به همین علت یکی از بازیگران صحنه اقتصادی جهانی هست. از سوی دیگر این کشور ارتباطات بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داره و این هم طبعا به این مسئله کمک میکنه و به علاوه در بطن رویدادها و تحولاتی که در حال حاضر در منطقه خاورمیانه جریان داره و اینکه کشورهای اسرائیل رو به رسمیت شناختند از بین کشورهای عربی از جمله امارات عربی متحده و همینطور بحرین و سودان و این نقش عربستان سعودی در این قضیه بسیار مهمه چون بدون چراغ سبز ریاض این کار غیر ممکن می بود و ایالات متحده آمریکا انتظار داره که خود عربستان سعودی هم به این جریان بپیونده. در مجموع شاید این عوامل کمک کرده به اینکه عربستان سعودی این بار این اجلاس رو میزبانی بکنه، ولی در مجموع این رو هم نباید فراموش کرد که این یک اجلاسی هست که میگرده بین اعضای مختلف این گروه 20 و طبعا فرصتی هم بوده نوبتی برسه به عربستان سعودی.
اجلاس امسال قراره که به چه مباحثی بپردازه با توجه به اینکه ما همگیری ویروس کرونا و بحران اقتصادی جهانی رو شاهدش هستیم؟
در نشست پیشین گروه 20 که در بهار گذشته تشکیل شد قرار بود که به سه هدف دست پیدا بکنند. این گروه اولا مقابله بکنند و کاهش بدن زیانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از اپیدمی کووید 19 رو، کرونا رو. هدف دوم این بود که رشد اقتصاد جهانی رو بهش برگردونند دوباره و هدف سوم این بود که ثبات بازارها رو حفظ بکنند و به خصوص بازارهای سهام رو. در مورد هدف سوم اونها موفق شدند. ما میبینیم که بازارهای سهام از تکانهای شدید در امان موندن، ولی دو هدف اول تحقق پیدا نکرده. بحران بهداشتی به هیچ وجه مهار نشده و به خصوص در حال حاضر میبینیم که هم در قاره اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا که دو ستون اصلی این گروه هستند این اپیدمی بیداد میکنه. رشد اقتصاد جهانی هم تأمین نشده و صندوق بین‌المللی پول بر اساس پیشبینی‌هاش میگه که در سال جاری 2020 رشد اقتصادی جهانی منهای 5 تا منهای 6 خواهد بود و فقط در سال آینده است که میشه امیدوار بود که دوباره فرایند رشد اقتصاد جهانی به کار بیفته. یکی از هدف‌های بزرگی که در نشست گروه 20 در حال حاضر مورد نظر هست این هست که با پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول به خصوص مبارزه بشه با موانعی که کشورهای مختلف در راه روابط بازرگانی خودشون ایجاد کردن، چون مسئله کووید هست و همینطور مسئله دشواری‌های اقتصادی هست. به همین علت هست که شماری از کشورها تصمیم گرفتن در واقع مرزهای بازرگانی خودشون رو تا اندازه‌ای ببندن و این خیلی خیلی زیان بخشه بر اساس نظریات صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد جهانی و میتونه جلوی بازگشت بحران رو بگیره. نکته بسیار بسیار مهمی که در این نشست جهت مقابله با اون تلاش میکنند این هست که فقر در دنیا بر اثر کرونا به شدت افزایش پیدا کرده. پیش از این با توجه به اقدامات جهانی شمار کسانی که زیر خط مطلق فقر بودند سال به سال کاهش پیدا میکرد و امیدوار بودند که تا سال 2030 در واقع فقر مطلق از جهان ریشه کم بشه، ولی بعد از اینکه کرونا شیوع پیدا کرد در مقیاس جهانی بر اساس گزارشی که بانک جهانی اعلام کرده حدود 150 میلیون نفر دیگر به شمار بیکاران مطلق در دنیا افزوده شدند. یکی از عوامل اصلی اون گسترش بیکاری است. سازمان بین‌المللی کار گزارش داده که 190 میلیون نفر به دلیل این بیماری در واقع کار خودشون رو از دست میدن تا پایان امسال. بنابراین یکی از هدف‌ها این هست که با فقر مبارزه بشه. ما می‌بینیم که در حال حاضر 11 سازمان بین‌المللی غیر انتفاعی در این نشست حضور دارن که هدف اصلی اونها مسئله مقابله با فقر هست در سطح جهانی.
فریدون خاوند اقتصاددان درباره برگزاری اجلاس گروه 20 که از امروز آغاز شده توضیح میداد. اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه فرشته قاضی باشید با مادر ابوالفضل شهبازی از بازداشتی های اعتراضات آبان 98. روز خوش.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده.
واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچم اومن، چون قرار پاسوب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن که گوشت نمونن.